24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01. گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. با توجه به اقامه نماز جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره و مخاصمه بین رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت، گفتگومون رو با حضور جناب آقای دکتر علی لاریجانی، مشاور محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقدیم حضور شما خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و مجددن هم تسلیت عرض میکنم شهادت برادر عزیزمون آقای سید حسن نصرالله رو که سایه بزرگی برای همه مسلمان ها بود.
خیلی متشکرم. ما در شرایطی صحبت میکنیم که یک سال از 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصی رو پشت سر گذاشتیم. رهبر حماس آقای دکتر اسماعیل هنیه دبیر کل حزب الله لبنان آقای نصرالله به شهادت رسیدن. در سمت جبهه مقاومت عملیات وعده صادق اتفاق افتاده و در سمت رژیم صهیونیستی بعد از یک سال دستاوردی از منظر اینکه حماس از بین بره اتفاق نیفتاده. تعدادی از نیروهای رژیم در دست نیروهای حماس گروگان و اسیر هستند و به گفته رهبر معظم انقلاب و به ائتلاف خود مقامات رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی امروز برای بقا و حفظ موجودیتش داره می‌جنگه. اتفاقی که دغدغه او در 70 سال پیش بوده که رهبری هم تعبیر کردن که این بازگشت به 70 سال گذشته است. تحلیل شما از اوضاعی که الان درش قرار داریم چه بوده که هم از سمت جبهه مقاومت و آنچه که در سمت جبهه رژیم صهیونیستی بود؟
همونطور که شما فرمودید حوادث در این روزها خیلی سریع داره میگذره و از سال گذشته که طوفان الاقصی رخ داد و همین نکاتی که شما فرمودید، یعنی دستاورد زیادی برای رژیم صهیونیستی نداشت، یک وضعیت جدیدی برای رژیم صهیونیستی به وجود اومد. هم از نظر اقتصادی، به هر حال یک کشوری که در جنگ باشه یک سال اوضاع اقتصادیش به هم ریختگی پیدا میکنه. من دیدم یک برآوردی که وجود داشت، گفته بودن حدود 53 میلیارد دلار فقط اینا ضرر داشتن به خاطر یه مقدار تسلیحاتی که مصرف کردن یا مشکلات دیگه ای که پیدا کردن. مشکل مهمترش یک نابسامانی سیاسی است در داخل پیدا کردن. یعنی آقای نتانیاهو احساس میکنه اگر این ماجرا ختم بشه و زندگی سیاسی ایشون هم ختم میشه، لذا اینو وصل کرده به ادامه ماجرا و درگیری. و مسئله بعدی وجاهت بین المللیشون خیلی مخدوش شده. یعنی الان طوریست که در واقع در سازمان ملل ملاحظه کردی وقتی شون رفت سخنرانی کنه عده زیادی بلند شدن رفتن و این یک رفتار شیادانه ای رو دنبال کرده. عملا اومد این نقاشی هایی رو درست کرد و دیدی مثلا عکس جغرافی های ایران سیاه کرد، جغرافی ها خودشون سبز کرد، فکر کرد مثلا با این نقاشی شرایطشون عوض میشه. ولی بحران امنیتی برایشون مسئله جدی است. خب حالا این تمام اینا رو که بغل هم میذاریم، من فکر میکنم رژیم صهیونیستی خودشو در شرایط تعیین تکلیف نهایی قرار داده. یعنی وضعیتش اینطوره، من در این وضع قرار گرفتم، خودش هم خودش رو به این روز انداخت. دعا درسته کشتار زیاد کرد، ولی الان احساس میکنه اگر به لبنان حمله نکنه، به جای دیگه حمله نکنه، نمیتونه بمونه. و این تعیین تکلیف نهایی که برای خودش وضعیت جدیدی ایجاد کرده، البته شرایط پر ریسکی بر او هست، برای دیگران هم قابل توجهه، چون یه دیوانه هم خودش میتونه به هلاکت بندازه، هم برای دیگران مزاحمت ایجاد کنه. به همین دلیل که است که به نظر من رهبری معظم انقلاب در نماز جمعه گفتن همه باید کمربنده هاشون رو ببندن، چون شرایط شرایط تعیین تکلیفه، از هر جهت به نظرم مهمه. خب حالا اگه این شرایط شرایط تعیین تکلیف هست، باید یک تشخیصی بدیم که با کی طرفیم. آیا با رژیم صهیونیستی طرفیم؟ یعنی این خودشه؟ به نظر نمیاد اینطوره. همین الان من دیدم آقای بایدن گفته ما 12 ساعت مرتب در روز با اسرائیل ارتباط داریم، و معاون وزیر خارجهشون گفته بود که ما با هم تصمیم میگیریم چه کنن. روشن هم هست، یعنی به محض اینکه یه حادثه رخ میده فوری اینا پنتاگون میاد نیروش اضافه میکنه، فعال میشن، حالا با یه کمی بازیگری سیاسی که دارن. به نظر میرسه که فرماندهی کار دست امریکاست و رژیم صهیونیستی خدشکنه، نقششون اینه. به همین دلیل مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که کل منطقه با یه همچین وضعیتی مواجهه، یه شرارتی رژیم صهیونیستی داره میکنه، ولی فرماندهی کار دست امریکاست. اینکه رهبری فرمودن اتاق فرمانده یکیست، اتاق فرماندهی دست این نیست، این خدشکنی داره میکنه. خب حالا اگر این باشه، به نظر من دقت کافی باید داشت در کار، یعنی وضعیت منطقه وضعیتی نیست که به این سادگی حل بشه. چرا؟ چون امریکایی ها تو این قضیه یه رفتار دوگانه ای دارن. از یه طرف این خدشکن رو انداختن جلو و خودشون هم هزینه ای نمیدن، سلاح میدن، کمک مالی میکنن، ولی بحران رو ایجاد میکنن. سربازان خودشون هم کشته نمیشن، حد اکثر اینه که سربازان یهودی رژیم صهیونیستی کشته میشه دیگه. این خیلی برای اونا که نزدیک انتخابات مشکل ایجاد میکنه. نکته دوم اینه که رفتار احمقانه ای رو ایجاد کردن، یه نصایح مسخره ای رو شروع کردن به دیگران کردن، یعنی از این طرف آشوب در منطقه و بحران ایجاد میکنن، از طرف شروع میکنن نصیحت کردن به دیگران که بله آرامش حفظ بکنید، مثلا شرایط منطقه بحرانی نشه، در یه بحران خودشون در به وجود میارن. یه رهبری فرمودن شما نزول اجلال نکنید تو این منطقه، بشید برید اوضاع درست میشه، این کاملا حرف صحیحی است، چون از ابتدای انقلاب اینا بحران ایجاد کردن. این صدام رو کی به وجود انداخت جلو؟ اینا بودن. شما این بعضی از کتابایی که الان چاپ شده از سرنوشت جنگ 8 ساله و بعضی از مسئولین عراقی خاطراتشون رو نوشتن، نشون میده که اصلا امریکایی‌ها آدم فرستادن صدام رو تحریک کردن. بحران تو منطقه اینا به وجود میارن. جمهوری اسلامی استراتژیش این است که نه تنها خودش در منطقه استقلال داشته باشه و قوی باشه، بلکه کل منطقه از قدرت برخوردار بشه. برای ما اگر مصر قوی باشه یک مزیت، برای ما اگر عربستان قوی باشه یک مزیته. و من فکر میکنم علت این که مردم منطقه خوشحال شدن از عملیاتی که ایران انجام داد، به خاطر این است که خودشون احساس میکنن که این قدرت ایران قدرت اونا هم هست، یعنی همه حسی که ما داریم اونا هم دارن. حالا ممکنه یه رقابت های منفی گاهی هم وجود داشته باشه، من نفی نمی کنم، در یه برهه هایی هم قدر تلخ بود، ولی الان این هوشیاری سیاسی به وجود اومده. مشکلی که امریکایی ها دارن، یکیش مسئله امنیت اسرائیله که متعهدن میگن، یعنی در همه با همه در واقع رزالتی که رژیم صهیونیست داریم، یا ما امنیت اسرائیل، نه تنها اونا، این کشورهای اروپایی هم میان. ولی مسئله مهمترشون این مسئله در واقع هوشیاری سیاسی است که در منطقه به وجود اومده. این آقای برژنسکی کتابی داره اونجا میگه یکی از پدیده‌های مهمی که ما باش در خاورمیانه مواجهیم هوشیاری سیاسی است. این همین بیداری که به وجود اومده، رهبری فرمودن ملت‌ها امروز بیدارن و متوجه هستن، همینه. این هوشیاری سیاسی به وجود شده. این مقاومت و اینهایی که ما میگیم یعنی چی؟ همه هوشیاری سیاسی است. این مردمی هستن مسلمانان منطقه که اونجا مسلمانان، اینا هوشیار شدن، آزادی خواهن، یعنی یه حریتی دارن، نمیخوان تحت فشار و سلطه دیگری باشن. این پدیده برای اینا تحمل پذیر نیست و یه اشتباهی که الان داره میکنن مخصوصا رژیم صهیونیستی میکنه، فکر میکنه با بمباران زیاد مشکل حل میشه، مثلا ترور میکنه در حزب الله رو، مثلا بعضی از فرماندهان خلاص شد. این حرفایی که اخیرا نتانیاهو زده بود نسبت به ایران هم حرفای گنده‌تر دهنش زده بود، تصور میکرد مثلا الان دو سه تا چند تا ترور انجام داد، مثلا آقای نصرالله ترورش سنگین بود برای ما، ولی مثلا ایشون یا چند تا فرماندهان دیگه یا همو کاری که از طریق چیزهای برای اون انجام داد، فکر کرد مثلا این مشکل انفجاراتی که 2000 نفر رو مجبور کرد مشکل حل شد، در حالی که این مسئله مقاومت که به وجود اومده ریشه عاطفی، احساسی و ایمانی داره و شهادت ها این مسئله ایمانی رو برجسته میکنه، بیشتر میکنه. رهبری فرمودن وقتی این شهدا ترورها انجام میشه مسئله مقاومت در منطقه قوی تر میشه، علتش اینه که این مقاومت ریشش یه مجاهدته، این مجاهدت بر اساس عواطف، احساسات دینی به وجود اومده و این وقتی شما شهید میکنید این احساسات قوی تر میشه. این یه سری افراد نیستن که مثلا حقوق بگیرن دارن تو ارتش، یا بر اساس وظیفه ایمانی اومدن. از این ماجرا ادامه پیدا میکنه و اینکه آینده هم رهبری فرمودن مربوط به مقاومت به خاطر همینه، اینا هی میکشن ولی ماجرا گور میگیره. مثلا شما در غزه 1,000,000 جمعیت اونجا هست، اینا 50,000 نفر رو کشتن. آیا 50,000 نفر چقدر خانواده دارن؟ آیا این خانواده ها دیدن این جنایت رو، لذا فعال میشن از نظری عناصری سیاسی که حالا برای نجات منطقه خودشون میخوان مقاومت کنن، یعنی جریان مقاومت تونه زنده میماند و بلکه بیشتر میشه.
یه نکته ای که فکر میکنم تو ذهن شب برخی همچنان به عنوان شبهه و تردید وجود داره، بعضا هم مطرح میکنن که اساسا مسئله رژیم صهیونیستی و دعوایی که با حزب الله و با غزه داره اصلا به ما چه ارتباطی داره، اینو بعضا مطرح میکنن. رهبر معظم انقلاب یک صفحه رو ترسیم کردن در کلان ماجرا و اشاره کردن که رژیم صهیونیستی به عنوان دروازه صادرات انرژی از این منطقه به غرب و اروپا و واردات فناوری و کالا به داخل هست برای حفظ موجودیت و بقای این رژیم، یعنی یک وابستگی در منطقه به رژیم اتفاق بیفته به واسطه صادرات و وارداتی که از این مدخل اتفاق میفته. از این منظر وقتی به کلان ماجرا نگاه میکنیم ارتباطش تقریبا به کشورهای منطقه مربوط میشه، که حالا چرا مسئله رژیم صهیونیستی و مناقشه‌ای که با حزب الله و غزه داره به ما مربوط میشه، جدای از اینکه ما در قانون اساسی معتقدیم که ما غمخوار همه مظلومان عالم هستیم یا بحث‌های اعتقادی که وجود داره. از این منظر شما این سفر رو چطور ترسیم میکنید؟ تحلیل شما چیه؟ چه میزان نوع ارتباطی که ما داریم با مسئله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران اساسا مرتبطه و منافع ملی در پی این اقداماتی که ایران داره انجام میده؟
از شاید که این مسئله چندین بار بحث شده در کشور ما که آیا این رژیم صهیونیستی که حالا در یه گوشه هست، حالا هرچند نامشروع، رابطه این که ما وظیفه خودمون با این درگیر بشیم چیست؟ چندین وجه داره. یه وجهش مسئله اسلامی است که به هر حال اونجا مردم مسلمانی هستن، خانهشون بیرون کردن. الان در منشور سازمان ملل هم این هست، اگر همه حق سکونت دارن، حق زندگی دارن و کسی نمیتونه، خب شما 70-80 سال پیش اینا رو تصویب کردی، این مردم این حق رو دارن و به هر حال مسلمان های ارتباطی با هم دارن دیگه، به هر حال نمیتونم بگم که مسلمانی داره از بین میره از نظر دینی، نظر انسانی من میدونم الان مگر در امریکا مردم تظاهرات میکنن برای مردم غزه علیه اسرائیل، اونا که مسلمان نیستن ولی احساس وظیفه میکنن به عنوان انسان. جدای از این مسئله امنیت ملی ماست، رژیم اسرائیل و یه رژیم راحتی نیست، یعنی امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینو درست کردن تو منطقه برای یه نوع سیطره دائمی بر منطقه، بر منابع نفتیشون، بر منابع اقتصادیشون و مشغول شدن اینها به اینکه بازاری بشن برای اونا، برای مصنوعاتشون. و به هر حال منطقه خاورمیانه منطقه پر اهمیتی است در کل منظومه جغرافیایی دنیا. به همین جهت مسئله اسرائیل موضوعی است که بسط میخواد پیدا بکنه خودشو، حالا چه از نظر امنیتی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی. و ملاحظه کردید به محض اینکه یک کمی شرایطشون تغییر کرد، شروع کردن حمله کردن به لبنان و پیام‌های تند نسبت به ایران دادن. خود این حادثه‌ای که ظرف این مثلا دو تا ده روز گذشته رخ داد نشون میده که این رژیم یه رژیم ناراحتی است و دنبال ماجراجویی است در منطقه. بنابراین کاملا به امنیت ملی ما مربوط هست و اگر ایران بخواد واقعا استقلال واقعی داشته باشه باید بدونه که این رژیم صهیونیستی ظاهرش اینه، فرماندهیش با امریکاست، یعنی اونا اینو ساختن برای یه سلطه‌ای برای منطقه. حالا ممکنه یه سوال پیش بیاد که چی میخواد بشه آخرش، یعنی واقعا ما همینطور، یعنی اون یه عملیات میکنه ما یه عملیات میکنیم همه وضع ادامه داره؟ لزوما اینطور نیست. من فکر میکنم رهبری امریکا رو سر یه دوراهی قرار داد، دوراهی که میتونه از این رفتار ماجراجونه دست برداری، چون باید امریکایی‌ها بدونن بحران سازی تو منطقه این چیزی نیست که فقط یک بازی در بیارن بقیه رو به جان هم بندازن برن و هزینه ندن، این یه موجی نیست که اونا رو خیس نکنه. بنابراین باید بپذیرن که مسیر معقول اینه که احترام بذارن به کشورهای دیگه و از دیپلماسی استفاده کنن. این مسیر براشون باز هست و جلوی این رفتار شریرانه خطشکن خودشون هم بگیرن، یعنی نمیتونن اینا آزادش بذارن، سلاح بهش بدن، هواپیما بدن، امکانات بدن، بگن بمباران بکنید مثلا لبنان و بعد به ایران هم تعرض بکنید، بعد به ایران بگن خیشتنداری کنید. آقا این چه منطقی داره؟ کسی تره برای این حرفای شما خورد نمیکنه. یه راش این نکته ای که رهبری فرمودن سر این دوراهیه، یکیشون میتونید عاقلانه رفتار کنید، چون جمهوری اسلامی هم هیچ علاقه نداره که جنگ در منطقه فوران بکنه و بحران در منطقه وجود بیاد. راه دیگه اینه که شما بخواید فکر بکنید از این طریق میتونید مسائل حل کنید، یعنی با فشار آوردن و بحران جنگ میتونید. خب اینا هم رهبری فرموده اگر کاری کردید پاسخش میگیرید. این دوراهی دوراهی است که باید خوب بهش فکر کنن. مسئله با از نظر جمهوری اسلامی فقط رژیم صهیونیستی نیست، این خود امریکایی‌ها هستن که دارن این کار رو میکنن و نمیتونن کار مثلا بقیه رو به جون هم بندازن و خودشون فقط از دور اینو در واقع معماری جنگ بکنن. دستشون آغشته شده و رو شده و الان هم صریح داره میگن. بنابراین یکی از این دورا رو باید انتخاب بکنن، البته ترجیح هم جمهوری اسلامی هم اوغلای منطقه اینه که منطقه رو دچار بحران نکنن، از راه دیپلماسی حل بشه، یعنی آتش بس بشه. ولی اگر این راه رو نرمند خب تا یه مدتی ادامه پیدا خواهد کرد تا بفهمن از این طریق ماجرا قابل حل نیست.
دکتر، در ماجرای 7 اکتبر و آغاز طوفان الاقصا برخی مطرح میکردن که آنچه که حماس مرتکب شد در مقام کنش بود، یعنی این جنگی است که حماس آغاز کرد و عملا آنچه که به تبعش اتفاق افتاد ناشی از همون اتفاقی است که حماس تصمیم گرفت تو این عملیات وارد شد. برخی معتقدن که نه، اینکه عملیات واکنشی بود، یعنی حسری که در غزه اتفاق افتاد بالاخره بعد شکسته میشه و یک اتفاقی بعد میفته در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی این اتفاق رخ داد. اونایی که معتقدن کنشی بوده، تمام این اتفاقات بعدش رو مقصرش رو حماس و جبهه مقاومت میدونن، با اونا که در مقام واکنشی به مسئله نگاه میکنن معتقدن که این حق مشروع در اصل جبهه مقاومت بوده برای عملیات طوفان رقصا. الان که در سالگرد این عملیات هستیم، تحلیل شما از این اتفاق چیه؟ غزه در چه شرایطی بود که طوفان رقصا رخ داد؟
عرض شد که مسئله فلسطین رو این که ما یه مقطعش رو بگیریم نگاه بکنیم همیشه ما رو به اشتباه میندازه. شما اگه میخواد ریشه شو بیابید، چرا ریشه یه سال پیش رو میدونید؟ ریشه 70 سال پیش رو ببینید بهتر مطلب رو میفهمید. برای یه ملتی به نام فلسطین وجود داشت و الان هم دارد. شما یه کشورهای اومدن به زور ملت بیرون کردن، این وجود داره، زنده است هنوز. بنابراین اینقدر هم تو این سالها به اینا دشمنی کردن و جنایت کردن و در مراحل مختلف کشتار کردن که این هی نسل به نسل، همون نکته‌ای که عرض کردم، عواطف اینا هی بیشتر تحریک شده و در واقع مصمم‌تر شدن. مردم فلسطین در تنگنا زندگی میکنن، زندگی نبود برای اینا در غزه به وجود آورده بودن، یعنی همه چیشون در اختیار خودشون. اون تیکه کران باختری هم که بنده خدا محمود عباس رو برده بودن اونجا، هیچی دستش نیست و ازش سوء استفاده میکنن فقط. بنابراین این بنبست باز شکسته میشد. خب اونا شروع کردن یه عملیات کردن این بنبست رو بشکنن. خب حالا فرض کنیم که اصلا مبدأش رو این بذارم، بین هر کنش و واکنش یه نسبتی هم باید وجود داشته باشه دیگه. فرض کنید اینا یه عملیاتی کردن، شما باید عملیات پاسخ بدید، معنیش 50,000 نفر آدم بکشین؟ ببینید رفتار غیر منطقی است. پس مسئله این نیست، مسئله چیز دیگه است. یعنی وضعیت اسرائیل دچار بحران درونی مشروعیت و نتونست تو این سالا مسئلهش حل بکنه. امریکا هم اومده پشتش، غرب هم اومده پشتش. درسته که زرق و برقش خوبه، با من نمیگم الان مثلا کشور نابود شده است، ولی بحران داره، تضادهای درونی داره. به هر حال در یه جای قرار داره که عده زیادی معتقدن شما به زور اومدین، مشروعیتش از نظر بین‌المللی مشکل پیدا کرده. این مجموعه شرایط نگرانی امنیتی برای کشورهای بزرگ ایجاد کرده. یعنی امریکایی‌ها نگران این دستاورد که این سالها اینو به هر حال بزک کردن، نگرش داشتن، در ربه میره، از بینم میره، ولی به نظر من نمیتونه اینجور دوام پیدا بکنه. ولی به هر حال الان فشار داره میارن. به همین دلیل در قبال طوفان الاقصا که حال به هر حال فرض کنیم مبدأش همین بگیرن، این واکنشی که داره مال این نیست، باید یه چیز دیگه است. خب اینو با دردر فهمید که من فکر میکنم اینجا نشون میده که کیا فرماندهش هستن.
اینکه شما اشاره کردین که این موجی که اتفاق افتاده دامن خود آمریکایی‌ها رو هم بالاخره خیس خواهد کرد، به نظر میرسه که نتانیاهو خیلی زودتر از اینا دوست داره که این اتفاق بیفته. یعنی آمریکا رو وارد این تنش بکنه. ملاحظه آمریکا برای ورود به این ماجرا چی است؟ اساساً آیا شما این رو قبول دارید که نتانیاهو اون ماجرای تله تنشی که مطرح می‌کردن به دنبال اون بوده یا نه؟
قطعا برای نجات خودش دست پا می‌زنه، یعنی بحران فرار به جلو داره. نتانیاهو برای اینکه بتونه بمونه باید این ماجرای جدید خلق کنه. اون تا این برای صحنه رو تغییر نمیده. الان شما منهای اینکه اون چه اغراضی داره برای اون یه غرضی داره، آمریکا یه غرض دارن، بقیه هم یه غرض دارن. الان صحنه فرماندهیش با کیست؟ یعنی الان واقعا نتانیاهو داره تصمیم میگیره؟ این همه چیزاشو با آمریکایی‌ها تست میکنه، هماهنگ میکنه. به معنی اینکه ماجرای اونجا چند تا ناو میفرستن تو منطقه. بنابراین اونجا داره فکر میکنه. از روز اول طوفان الاقصا رخ داد، اونا فرماندهی رو به عهده گرفتن.
مثل اینکه مدام بعد از هر عملیاتی اعلام میکنن که ما خبر نداشتیم، یا همون دقایق اول تازه ما متوجه شدیم.
شوخی های سیاسی زیاده در این زمینه. من کاملا مکشوفه که اینا داره فرماندهی میکنن. خب اگه فرماندهی میکنید باید مسئولیتش رو بپذیرید. این نمیشه که یک کشور گنده بزرگی بیاد یک کار بحران بزرگ به وجود میاره، بعد با در واقع یک نوع ترفندهای مبتذلی میخواد ماجرا رو جور دیگه سوق بده. من تصور میکنم تا وقتی که امریکایی‌ها احساس کنن شیطنتشون ادامه داره و هزینه‌ای هم نداره برشون، هیچ وقت شرایط صلح در منطقه ایجاد نمی‌کنن. من یکی از مسئولین آمریکایی در یه منطقه این حرفو زده بود که ما نمیذاریم توافقش صورت بگیره به این سادگی.
چه زمان فکر میکنی این برای آمریکایی‌ها هزینه بر خواهد شد که مایل بشن به برقراری صلح آرش؟
نه کسی بخواد هزینه براشون ایجاد بکنه، خودشون داره دامن میزنن به این. ببینید این منطقه منطقه ناهوشیاری نیست. وقتی شما میاد یک سلاح‌های مخربی به اسرائیل میدید این کارو بکنن، بقیه کشورهای منطقه میفهمن داره شما چیکار میکنید و بنابراین نسبت به شما واکنش داره. این واکنش به طور طبیعی هی تضاد رو بیشتر میکنه. یه وقتی امریکایی‌ها به عراق حمله کردن، فکر میکردن به زودی اونجا مدینه فاضله برای خودشون درست میکنن، یه ایالت جدید درست میکنن. اما ابتدا هم ایران میگفت که این کار غلطه، شما نباید وارد بشید به ما. یه ما از صدام ضربه خورده بوده ولی این رفتار رو یه شرارت جدید میدونستیم. خب کردن، بعد از مدت فهمیدن که این یه باطلاقیست. همین مشکلات افغانستان پیدا کردن. حالا اومدن با این روش که خودم مستقیم نمیاریم به یک عروسی درست کردن که اون انداختن جلو، به این طریق میخوان عمل بکنن. این مکشوفه، یعنی الان روشنه و بنابراین به این دلیل من میگم بعد از مدتی این پرده میفته و مکشوف میشه خودتون هستین مثل درگیری های قبلیتون میشه.
شما به ماجرای خویشتنداری اشاره کردید. آیا این دو ماهی که آقای رئیس جمهور هم بهش اشاره کردن که پیغام ها آمد که خویشتندار باشید تا آتش بس برقرار بشه، شما ایتون ناشد بدعهدی آمریکایی ها و غربی ها میدونید، نخواستن که این اتفاق بیفته یا واقعا نتونستن که این شرایط رو فراهم کنن؟
من این بدونم نتونن. اصلا شأن این رژیم صهیونیستی در حد نی که نتونه امریکا، اصلا فرماندهیشون با خودشونه. نخواستن، نمیخوان این صلح برقرار بشه در منطقه. یعنی هنوز مایلن که این ماجرا ادامه پیدا کنه و تصور میکنن که به این طریق میتونن اون سلطه قویتر پیدا کنن در منطقه. چرا؟ چون من اون هوشیاری سیاسی رو خیلی مهم میدونم تو منطقه. به هر حال اینا اومدن در عراق و الان عراق زیر سیطره اینا هست، میخوان بمونن، مردمش نمیخوان، میان برید بیرون، زودتر بریم بیرون. از این که اینا تأخیر میکنن ناراحتن. این که تقصیر ما نیست، ما ایرانی ها که نبود، خود عراقیان رفتاری کردید که اینطور شده. این وضع در سوریه هم هست، در یمن هم هست، در جای دیگه هم هست، حتی در کشورهای مثل کشورهای عربی منطقه هم هست. حالا درسته اینا با امریکا ارتباط دارن ولی چرا مردمشون خوشحالن از این که ایران و اسرائیل رو با موشکاش تحت فشار قرار داد؟ خوشحالن واقعا، چون از این سلطه‌گری ناراحتن. به طور طبیعی انسان نمیخواد زیر سلطه اجنبی باشه، هیچ کشوری نمیخواد. این خصوصیت رو درک نمیکنن. من فکر میکنم از اون ماجراهای دردناک. خیلی از صاحب نظرهای خود امریکا این رو گفتن، گفتن ما در خاورمیانه رفتارهای اشتباهی داشتیم ولی خب گاهی منافع مادیشون اقتضا میکنه همون رفتار غلط رو ادامه بدن. این رفتار غلط خود به خود یک اثرات نامطلوب داره. نمیشه بگیم یه شما یه رفتار نامطلوبی دارید و مردم منطقه هم واکنشی نداشته باشن. ولی به همین دلیل به نظر این مسئله برای اونا سرنوشت خوبی نداره.
در مجموع شما فکر میکنید عملیات وعده صادقه دوی که اتفاق افتاد ما رو به آتش بس و صلح در این مخاصمه نزدیک کرده یا فاصله بیشتری ازش گرفته؟
نمیتونم الان قضاوت بدم. 50-50